تهران سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران،
نام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
در ساحت حضور
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند رادیو تهران، صدای پایتخت. در 21 روز از خرداد سال 1400، در این روز آدینه، به اتفاق همکارانم برنامه در ساحت حضور، اختصاصی ترین برنامه رسانه ملی در حوزه نماز جمعه در شرایط کرونایی کشور رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. انشاءالله این برنامه تا ساعت 14:30 ادامه خواهد داشت. با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، مطابق معمول هر جمعه برنامه در ساحت حضور بخشای متعدد و متنوعی داره که من خدمت شما عزیزان در ابتدای برنامه عرض خواهم کرد. امروز در برنامه در ساحت حضور بیانات خطبه‌گونه حجت الاسلام المسلمین حاج سید محمد حسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران رو تقدیم شما میکنیم. در بخش دیگری از برنامه امروز در ساحت حضور بیانات خطبه‌گونه حجت الاسلام المسلمین حاج شیخ لطف‌الله دژکام، نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز رو هم خواهید شنید. شنوندگان گرامی، ما امروز علاوه بر شهر شیراز در استان بسیار زیبای فارس به نقطه دیگر هم سر خواهیم زد و به کمک امواج رادیو میریم به لامرد و بیانات خطبه‌گونه جناب حجت الاسلام حاج شیخ علی حسین زاده امام جمعه محترم لامرد رو هم میشنویم. ضمن اینکه در بخش احکام شرعی روز هم امروز بیانات جناب حجت الاسلام حاج شیخ عبدالعلی گواهی رو خواهید شنید. اما در استان تهران هم دو نقطه در برنامه امروز در ساحت حضور نقاطی هستند که به اونجا سری میزنیم و بخشی که در ابتدا به اونجا خواهیم رفت، بخش دماوند، شهرستان دماوند و بیانات خطبه‌گونه جناب حجت الاسلام فتاح امام جمعه محترم دماوند رو خواهید شنید. ضمن این که گزارش اقامه نماز جمعه در باقر شهر کهریزک رو هم توسط جناب حجت الاسلام شمع‌آبادی مسئول ستاد نماز جمعه باقر شهر کهریزک به سمع شما عزیزان خواهد رسید.
خدایا از تو خواهم هر چه خواهم، تویی تنها نگهدار و پناهم. خداوندا دلی آشفته دارم، هزاران گفتنی ناگفته دارم، هزاران گفتنی ناگفته دارم. تن بیگانه با جان آشنا کن، دمی ما را ز غفلت ها رها کن، ز تن بیگانه با جان آشنا کن.
وقت شما شنوندگان و همراهان ارجمند برنامه در ساعت حضور به خیر و نیکی انشالله. نزدیک میشیم به ساعت 12:10. خدمت شما در ابتدای برنامه عرض کردم که ما امروز به استان پهناور و زیبای فارس خواهیم رفت و در ابتدای برنامه هم میریم به شهرستان لامرد. در این لحظه عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام حاج شیخ علی حسین زاده امام جمعه محترم لامرد. حاج آقا حسین زاده، خدمت شما سلام عرض میکنم. ظهر آدینتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما جناب آقای حیدری عزیز، همه بچه های خوب رادیوی تهران در این برنامه ساعت حضور در این آدینه بسیار عظیم علیه دهه کرامت سلام و عرض ادب و احترام دارم. ان شاء الله که خدای متعال روزهای بسیار خوب برای شما و همه شنوندگانمون در نظر گرفته باشه، در خدمت شما هست.
خیلی ممنونم، انشالله که شما هم در کمال صحت و سلامتی باشید انشالله. عرض کنم خدمتتون که خدا رو شکر در لامر الان شرایط کرونایی به گونه ای هست که نماز جمعه با حضور نمازگزاران به امامت حضرت علی اقامه خواهد شد. بفرمید که انشالله تا ساعتی دیگر که امامت این نماز رو به عهده دارید، چه نکاتی رو در خطبه اول و دوم در نظر دارید که برای نمازگزاران عزیز در لامر مطرح بفرمید. آماده شنیدن هستیم، بفرمید.
بله، بسیار خوب. اولا من تشکر میکنم از برنامه خوب شما که با توجه به دنیای ارتباطات امروز ما میتونیم از اقصا نقاط کشور شنونده خطبه های بسیار خوب و بزرگ عزیزانمون ائمه محترم جمعه سراسر کشور باشیم. از شما و عوامل این برنامه تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
ثانیاً ما در خطبه های امروز که دو خطبه امروز هست، من نکاتی رو خدمت همه دوران عزیز دارم که خدمت شما هم در رادیو تهران مطرح می کنم.
آماده شنیدن هستیم، بفرمایید.
اولا بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کصنعه صنع صانع فتر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته و بتد بالسفور میدان عرضه و الصلاة و السلام على البشير النذير و السراج المنير العبد المؤيد و الرسول المسدد و القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عباد الله، اوصيكم و نفسي بتقوى الله و اتباع امره و نهيه. در خطبه هایی که ما امروز داریم، سفارش هر دو خطبه همیشه به تقوای الهی هست.
بله.
تقوا که مرکب راهوار گذشته از بسیاری از مشکلات در دنیا و سعادت در آخرت هست. ما در خطبه اول امروز با توجه به دهه کرامت که خطبه ما همیشه در خطبه اول یک خطبه عبادی هست، ما این مطلب رو داریم که کرامت غایت تقوا هست، نهایت تقوا کرامت میشه. چند نکته رو من در رابطه با این عنوان بحثی که در خطبه داریم خدمت شما و همه شنوندگان مطرح میکنم. نکته اول اینه که در فرهنگ اسلام ناب، کرامت از جنود عقل و لئامت از جنود جهل هست. کرامت یعنی بزرگواری، لئامت یعنی پستی. ما در حدیثی که از امام صادق داریم فرمایند خدای متعال عقل و جهل وقتی خلق کرد، لشکریان هم برای اونها قرار داد. کرامت از جمله لشکریان عقل هست و لئامت و پستی از جمله لشکریان جهل هست. لذا انسان عاقل همیشه به سمت کرامت میره و از جهل و لئامت دوری میکنه. نکته دومی که هست این هست که ما دو نوع کرامت داریم. یک نوع کرامت ذاتی هست. کرامت ذاتی یعنی کرامتی که اصل مهم آفرینش انسان و تنیده شده در سرش آدمی ذاتی انسان هست. این رو با توجه به این آیه زیبای قرآن که ولقد کرمنا بنی آدم در سوره اسراء آیه 7 خدای متعال می‌فرماید ما بنی آدم رو کرامت بخشیدیم، به بنی آدم بزرگواری بخشیدیم. این به واسطه عقل هم به دست میاد، یعنی عقل انسان، انسان رو همیشه در مسیر کرامت دوست داره ببینه. برگزی شما بگید که دروغگو هستی بدش میاد، حتی دروغگو در این افراد اگر شما بهشون بگید که دروغگو هستی او بدش میاد. این نشون میده که ذات انسان با لئامت و پستی رابطه ای نداره. ذات انسان با اون اصل مهم آفرینش کرامت باشه که خدای متعال هم می‌فرماید لقد کرمنا بنی آدم، همه انسان‌ها رو ما بر محور کرامت و بزرگواری آفریدیم. اینجوری داره اشاره می‌کنه خدای متعال، معلومه که انسان دارای این کرامت است. اما دومین کرامت، کرامت اکتسابی هست، کرامتی که بر پایه تقوا و پارسایی ظهور می‌کنه. این که گفتیم کرامت غایت تقوا هست، در این دومی هست که انسان به دنبال این باید باشه که اولا تقوای الهی رو کسب بکنه. اگر تقوای الهی رو کسب کرد، انسان میتواند کم کم کرامت و بزرگواری زندگی خودش رو به دست بیاره. قرآن کریم کرامت رو غایت تقوا معرفی میکنه. در سوره حجرات آیه 13 میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقوا ترین شما نزد خدا بزرگوارترین هستند و شما باید به سمت این انسان ها حرکت بکنید. در مسئولیت ها، در ازدواج ها، در همه امور نگاه بکنید با تقوا ترین افراد کیا هستند، به اونها مراجعه کنید. امیرالمومنین در یک بیان نورانی میفرمایند لا کرامت که تقوا، کرامتی مانند تقوا نیست. اگر انسان تقوا داشت کرامت اون هم درست میشه. لذا باید حقیقت کرامت رو ما اینجوری معرفی بکنیم، یعنی جهاد اکبر، مبارزه با هوای نفس میشود حقیقت کرامتی که ما میشناسیم، اگر انسان بتونه مبارزه با هوای نفس داشته باشه. در بیان نورانی دیگری امیرالمومنین میفرمایند هوای نفست رو مهار کن و با نفس خود با آنچه بر تو روانیست بخیل باش، زیرا بخیل ورزیدن بر نفس حقیقت کرم و بزرگواری است. لذا انسان باید سخت بگیره. این که میگن فلانی بخیله یعنی سخت میگیره. خب یه جا این بخل خوبه، جاهای دیگری هم هست، یه جا در بیان ما هست و اونم اونجایی که انسان نسبت به نفسش باید سخت بگیره. نکته سومی که در این خطبه مطرح میکنم این است که کرامت چگونه به دست میاد، حالا ما چگونه به دستش میاریم. بعضی از عوامل به دست آوردن کرامت اکتسابی رو من خدمت شما و همه شنوندگان مطرح میکنم. یک، خوش برخوردی هست. امیرالمومنین فرمود است سه چیز گواه بزرگواری انسانه. یکی خوش خلقی هست، انسان خوش اخلاق باشه در مقابل مردم، برای مردم سعی صدر داشته باشه، غلبه بر خشم دومیشه، چشم‌پوشی از خطاهای دیگران. دومین چیزی که باعث میشه که انسان کرامت رو بتونه پیدا بکنه پرهیز از حسادت هست. حسادت در منشور ما رایی نداره، نوشته نیست در منشور ما، باید انسان مواظبت بکنه. ذلت ناپذیری، اگر انسان ذلت ناپذیر شد عزت به دست میاره. سید شهدا عزیز شد چون ذلت ناپذیر نبود. همسایه داری، امیرالمومنین فرمودن الکریم و یکرم الجار، انسان بزرگوار همسایه خودش رو بزرگ می‌داره و همسایه خودش با کرامت برخورد می‌کنه. صداقت، راستگویی، وفای به عهد، قناعت، آبروداری برای خود و دیگران، اینها باعث میشه که انسان به کرامت برسه. پس نتیجه این خطبه در یک جمله این هست که انسان برای کرامت ذاتاً آفریده شده، از لعامت‌ها و پستی‌ها باید دور بشه. انسان عاقل کسی هست که به سراغ کرامت میاد و میره کرامت رو به دست میاره به واسطه عواملی که خدمت شما و عزیزان شنوندمون عرض کردم. این مسئله ای بود که ما در خطبه اول مسئله تقوایی به اون میپردازیم. اما در خطبه دوم سه تا مسئله رو من خدمت شما و شنوندگان عزیزمون تو این وقتی که داریم و سر شما رو به دردم آوردیم و همه شنوندگان تو اصفایی هم میکنیم
خواهش میکنم
مطرح میکنم.
بفرمایید خواهش میکنم.
مسئله اول ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها در شنبه هست که میشود یکم ذوالقعده و آغاز دهه کرامت هست. خب حضرت معصومه هم روز دختر هست که به شما، به همه عزیزانی که دختر دارن، به دخترهای این سرزمین و بانوان عزیزمون تبریک میگم این روز بزرگ رو. حضرت معصومه دو نکته رو من راجع به ایشون میگم. یکی حرکت تمدنی حضرت معصومه هست. حرکت تمدنی حضرت معصومه برای احیای کرامت انسانی بود. خب این حرکتی که حضرت معصومه مهاجرتی که انجام دادن، از مدینه آمدن به سمت مرد وجود مقدس امام رضا رو ببینن، خب این ظاهر قضیه هست. باطن قضیه درست کردن یک پایگاه شیعی بزرگ تمدنی در جهان اسلام بود و این درست شد و امروز شما می‌بینید شعاع نور حضرت معصومه از شهر مقدس قم و تمام ایران داره میرسه به تمام نقاط دنیا. بسیاری از تحصیل کرده های حوزه مقدسه قم امروز در اکثر نقاط دنیا دارن کار میکنن. این نشان از این میده که این دختر بزرگ موسی بن جعفر دارای یک بصیرت نورانی و بزرگ بود و این بصیرت رو از اسلاف خودش هم گرفته بود، از حضرت زینب سلام الله علیها، از وجود مقدسه مادرشون حضرت فاطمه سلام الله علیها این رو گرفته بودن و این حرکت تمدنی که انجام دادن که ما امروز اثراتش رو داریم در دنیای اسلام میبینیم. در این بیانیه گام دوم حضرت آقا مفرمان ما به سمت تمدن نوین اسلامی داریم حرکت میکنیم و این طلیعه ظهور به نوعی میشود گفت منشأ این رو ما در قم در کنار حضرت معصومه سلام الله علیها داریم. مطلب دوم راجع به ایشون باید بگیم که کرامت دو گونه هست، چون دهه کرامت هست، یه دهه کرامت که مراسم و موسم تمرین حیات کریمانه هست، ما باید بریم به سمت حیات کریمانه. یه کرامت فردی ما داریم مثل گناه گریزی، گذشت کریمانه، پرهیز از اختلاف. اما نکته دوم کرامت اجتماعی و ملی هست که من این رو انتخاب کردم برای اینکه این روزها روزهای انتخابات جناب آقای حیدری و همه شنوندگان عزیز رو
بله. بله.
میبینید این روزها روزهای انتخابات هست. باید بگوییم همانطور که یک فرد میتونه منشی کریمانه و بزرگواران داشته باشه، یک گروه، یک جامعه، یک ملت هم میتونن اهل کرامت باشن. امیرالمومنین در نهج البلاغه در خطبه 192 وجود وحدت و هماهنگی در بین جامعه را از عوامل اصلی کرامت اونها معرفی میکنند. حضرت میفرمایند به پایان کار ملت‌های گذشته بنگرید، در آن هنگام که به تفرقه و فرازدگی روی آوردند با الفت دوستی آنان از بین رفت و سخنها و دلهایشان گوناگون شد، از هم جدا گروه شدند و به جنگ با یکدیگر پرداختند. بعد حضرت میفرمایند در اینجا بود که خدای متعال لباس کرامت خود را از تهش بیرون آورد و قد خلق الله عنهم لباس کرامته. لذا ما باید اینجوری بگیم شنوندگان عزیزمون، باید بگیم که انتخابات فرصتی ناب برای اعتلاء کرامت ملی است، چون انتخابات یکی از اصلی ترین عرصه های ابراز بلندی همت هست، بلندی همتی که در یک ملت ما سراغ داریم. امیرالمومنین فرمان الکرمو نتیجت علو بالهمه، کرامت نتیجه همت بلنده. در نتیجه باید این مسئله مهم ملی و اسلامی و در این مسئله حساس ما توجه ویژه بکنیم. این رو هم بهره میگیریم از وجود کریمانه حضرت معصومه سلام الله علیها، باز هم به همه عزیزانمون تبریک میگیم. نکته دومی که ما در این خطبه دوم خدمت عزیزانمون هستیم این هست که مشارکت حداقلی راهبرد پیشنهاد نظام اسلامی هست. باید این رو خیلی مواظبت کرد. دو سه تا نکته رو من تحت این عنوان خدمت شما مطرح کنم. اولا یزاف نیست اگر انتخابات ریاست جمهوری 1400 رو یکی از مهمترین گردنه‌های فراروی نظام اسلامی برای عبور از پیچ تاریخی بدونیم، اون پیچ تاریخی که حضرت آقا به اون اشاره میکردن جناب آقای حیدری. اکنون کسی تردید ندارد که تمام توان دشمن از فشار حد اکثری ترامپی تا مهار حد اکثری بایدنی، از رو در رو قرار دادن مردم در برابر نظام به تلاش برای قهر از صندوق‌های رأی تبدیل شده. دارن تلاش میکنن که مردم پای صندوق‌های رأی نیاد و با نظام و صندوق‌های رأی قهر بکنن که همچیزی رخ نخواهد داد انشاءالله. ثانیاً مهمترین ترفندهای استکبار رسانه‌ای برای مشارکت حداقلی اینها هستند: یک، برجسته‌سازی کلید واژه تحریم انتخابات توسط رسانه‌های غربی، عبری و عربی و بازنشر آن توسط برخی عناصر تجدید نظر طلب در داخل. واقعاً بعضی‌ها در داخل اینها رو دارن سوق میدن، دارن در بین مردم شایع میکنن که مردم در انتخابات شرکت نکنن، که این عملی هست بر علیه نه نظام فقط، بر علیه کشور ما، بر علیه ملت ما، و باید در این حقیقتا تجدید نظر بکنن. دوم، الغای دروغین مهندسی انتخابات و مشخص بودن منتخب حاکمیت و بی اثر شمردن رأی مردم. اینها دارن میگن این انتخابات مهندسی شده است، اینم از ترفندهای دشمن. سوم، تلاش برای حراست‌زنی از به قدرت رسیدن نیروهای انقلابی و القای تصویر سخت و ناکارآمد از کاندیداهای انقلابی. این رو دارن القا میکنن، در این هم انشالله موفق نخواهند بود. و چهارم، تسریع ناکارآمدی و ضعف بعضی از مسئولان مختلف، اولا به همه مسئولان نظام میگن همه به درد نمیخورن، و ثانیا تسری آن به ضعف و کارآمدی نظام اسلامی. اسلام مشکلی نداره اگر یک کسی خودش رو مسلمان میدونه خلافی انجام میده. اسلام به ذات خود هیچ مشکلی نداره. در نظام اسلامی هم همینطوره. یک کسی که مسئول نظام جمهوری اسلامی هست و یک کاری اشتباهی انجام میده، اون نباید به پای نظام اسلامی نوشته بشه. و نقطه سومی که اینجا هست، راهکارهای مقابله با ترفندهای دشمن هست که دقت در مقابله با ترفندهای دشمن در سیمینارها، خطابه ها، مناظرات، بازی نکردن در زمین طراحی شده اونها، بازی هایی مانند بازی فیلترین، کنسرت، حجاب، آزادی، باید از ورود مستقیم در این گونه بازی ها پرهیز بشه. مطالبات اصلی مردم یعنی سختی معیشت، ناهماهنگی ها و ناکارآمدی های بعضی از دستگاه ها و مسئولین و لزوم پاسخگویی با آنها سخن بگن. واقعا کاندیداهای محترم هم باید خیلی مواظب این مسئله باشند و مسائلی بپردازند که به تعبیر حضرت آقا فرمودن امروز پرداختن به فضای مجازی و روابط خارجی اینها جایی نداره. امروز مردم در معیشت خودشون دچار سختی هستند. و نکته دیگر این که کاندیداهای انقلابی نباید وارد واکنش‌های عصبی و پاسخگویی‌های فرصت‌سوز بشن و با اخلاق و متانت ترافیکنی‌ها پاسخ بگن. خب قطعاً ملت عزیز ما در این انتخابات مشارکت پرشوری خواهد داشت. با توجه به شناسایی‌هایی که هست، باید نقاط‌های حاشیه‌ساز شهر رو دید، جمعیت روستایی رو دید، رأس در میان اینها طلبه های عزیز ما، دانشجویان عزیز ما، همه جناب آقای حیدری، همه ما در مقابل انقلاب وظیفه داریم. انقلاب مردم مال مردم هست و ما باید به همدیگر تذکر بدیم. شاید امر به معروف نهی از منکر یکی از جاها همینجا باشه که از مصداقهاش ورود در عرصه انتخابات و تقویت نظام جمهوری اسلامی که بالاترین امر به معروف و نهی از منکر هست. ما در مقابل خون شهدا مسئول هستیم، ما در مقابل خط امام مسئول هستیم، ما در مقابل دغدغه‌هایی که مادران شهدا، پدران شهدا، جانبازان عزیز ما دارن مسئول هستیم. انشالله به فضل الهی ما شاهد یک انتخابات بسیار خوب و عظیم خواهیم بود. چون آخر خطبه ها معمولا یک سوره میخونن، من با یک سوره صحبتام رو تمام میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، نا عفینا کالکوثر وصل لربک وانحر ان شانك هو الابتر. والسلام علیکم و رحمت الله.
بسیار سپاسگزارم از محضر شما جناب حجت الاسلام حسین زاده امام جمعه محترم لامرد. بهره مند شدیم از فرمایشات شما. انشالله که سلامت و تندرست باشید و همونطور که شما گفتید انتخابات بسیار خوبی رو هم پیش رو داشته باشید. ممنونم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از شما و همه شنوندگان عزیزمون که حوصله به خرج دادن و این خطبه ها رو از بنده شنیدن. انشالله انتخابات بسیار خوبی رو خواهیم داشت و موجب سربلندی نظام اسلامی خواهد شد. از شما و همکاران عزیز و محترمتون هم تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
از دام هوس اگر رهایم کردی یارب، با آینه غم آشنایم کردی یارب، یک لحظه مرا رها کن از غریبی یارب، تا از کرمت به من رسد نصیبی یارب.